بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 47، تتمه مباحث قرینه حکمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شهید صدر رحمت الله علیه تا اینجا بحث اطلاق رو معین کردن و مشخص کردن که ما چگونه به وسیله قرینه حکمت یا مقدمات حکمت بنابر تعبیر مشهور اثبات میکنیم اطلاق رو در مراد جدی، و در جلسه گذشته به تفصیل اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی و رابطه بین اینها و تصویر اینها و کاربردشون رو توضیح دادیم. آقای صدر می‌فرمایند که یه دو جا هستش که ما شک داریم. وقتی یک کلامی مطلق میشه، حالا در حالاتی که بخواد مولا کلام خودشو مقید کنه، یه مورد فرض متعارف و روشنه، اینی که مولا بیاد قید رو در نفس کلامش بیاره. خب این که مشکلی نیست، چون به خاطری که مولا میتواند، گفتیم اسم جنس دلالت میکند بر خود ذات طبیعت دیگه، در ضمن مطلق هم هست، در ضمن مقید هم هست، از اون مقید آوردن مشکلی نداره. و اگر مولا قیدشو در کلامی ذکر بکنه، در مرحله ملول تصوری قید وجود داره، در مرتبه مراد استعمالی هم قید دخیله، همین اساطات و تطابقات تا مراد جدی هم پیش میره. دو مورد پیش میاد که ما شک میکنیم که آیا در جور موارد میتونیم اطلاق گیری بکنیم یا نمیشود اطلاق گیری کنیم. موارد اشکاله بحثه. حالت اولیه که اگر قید در کلام منفصل بیاد، آیا این تأثیرگذار منجر به این می شود که او کلام ما از اساس اطلاق نداشته باشد، یا منجر به این می شود که در کلام منفصل اطلاق او کلام تمامه و در مقام عمل از باب اینکه این دلیل اقوا حجتنه بعد از فرض تعارض، میایم مقدم میکنیم این دلیلی رو که داله بر قید منفصله بر اون دلیل مطلق. مثل که مولا میگه اکرم العالم، بعد میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. آیا با لا تکرم الفساق من العلماء ظهور اکرم العالم در اطلاق به هم میریزه یا ظهور او در اطلاق به هم نمیریزه؟ در مقام عمل برای کشف او مراد جدی واقعی و او حکم واقعی مولا، نه اطلاق او کلامی که مولا خواسته بیان کنه. او کلامی که مولا خواسته اونجا بیان کنه مطلقه، ولی برای عمل ما در مرتبه کشف او مراد جدی حقیقی، نه مراد جدی خاص اون کلام. اینجا از بابی که بالاخره این حجت بر او حجت اقوایه، این رو ملاک عمل قرار میدیم. کدوم یکی از دو تاست؟ آقای صدر میفرمایند این منوط بر اینه که ما مبنامون مشخص بشه که آیا متکلمین بناشون بر اینه که کلامشون رو بیان کنن، حتما تمام مرادشون رو بیان کنن به قرینه متصله، یا اعم از قرینه متصله و منفصله. اگر مرادشون این باشه که فقط به وسیله قرینه متصله تمام مرادشون رو توی جمله بیان کنن، که مبنای آیه صدرم همینه، نتیجهش این میشود که مولا وقتی میگه اکرم العالم، قید در اینجا به عنوان قرینه متصله لا تکرم الفساق رو نیاورده، در سیاق این کلام نیاورده، لذا ظهور این کلام تمامه در مرحله ملول تصوری و در مرتبه مراد استعمالی و اثرات و تطابق میگه مراد جدی هم همین اطلاقه. ولی اگر همونطوری که مرحوم نائینی میگن و تفصیل این مباحث رو انشاءالله در ذیل بحث حجیت ظهورات خواهیم خوند، مرحوم نائینی میگن نه، متوقف تعیین ظهور کلام، متوقف بر این که قرینه متصله و منفصله وجود نداشته باشه، لذا متکلمین بناشون بر ایه که ذکر بکنن تمام مراد جدیشونو با قرینه متصله یا منفصله. حالا یه حرف مرحوم نائینی رو به تفصیل به نقد میکشیم انشاءالله. خلاصتاً اینجا شهید صدر رحمت الله علیه به همین نکته فقط تذکر میدن که مرحوم نانی اگر فرمایش شما صحیح باشه، شما در مواردی که احتمال وجود قرینه منفصله رو بدید نمیتونید به ظهور کلام عکس کنید، چون شما باید یقین کنید عدم ذکر در کلام رو، باید بگید که متکلم در مقام بیان مرادشه و قیدی نیاورده، پس در مراد جدیش نیست. ای که قیدی نیاورده باید احراز بکنید. توی قرینه متصله خب محرز دیگه، یا توی کلام قرینه هست یا توی کلام قرینه نیست، راحت میشه احراز کرد عدم وجود قرینه رو. ولی تو قرینه منفصله ما از کجا میدونیم؟ شاید متکلم بخواد فردا قرینه رو بیاره، پس فردا بیاره. یه موقعی یقین داریم از خارج که این متکلم ما قرینه منفصله نمیاره، اعتماد به قرینه منفصله نمیکنه، خب اب نداره، اونجا عکس میکنیم. ولی در موارد متعارف که احتمال قرینه منفصله رو میدیم، ما نمیتونیم به کلامات عکس کنیم. اشکال نکنید که آقا خب ما هم نمیتونیم عکس بکنیم، برای ما هم باید فحص از مخصص و مقید بکنیم. میگن عمل به عام قبل از فحص از مخصص و مقید اشکال داره. او برای ماهاییه که فرض میکنید سالها گذشته و تمام مقیدات ائمه در دست ماست، این حسابش فرق میکنه. ما میخوایم ببینیم مثلا اصل عقلایی در بین چیه. آیا برای اصحاب ائمه اینجوری بوده که وقتی مقید کلامی رو ائمه ذکر میکردن عمل نمیکردن؟ طبق مبنای مرحوم ناینی اصحاب ائمه حق نداشتن به مطلقات عمل کنن، به خاطر که احتمالی که بعدن امام بعدی بیاد مقید رو منفصل بیان کنه میدادن دیگه، یا خود امام 5 سال دیگه مقید رو بیان کنه میدادن. پس اصحاب ائمه حق نداشتن عمل بکنن، مگر اینکه حالا دیگه اینجا حرفای متعددی وجود داره، ای که ائمه به طبق متعارف عقلا صحبت نمیکنن، اصلا قرینه منفصله روش عقلایی نیست یا هست، اینا رو باید بعداً تفصیلا مورد نزاع قرار بدیم. آیسته از فل جمله نظر شریف خودشون اینه که متکلمین بناشون بر اینه که به هر چی میخوان مرادشون رو بیان کنن بر مقید متصل بیان بکنن، و این حرف درسته تو متکلمین عادی و عرفی که قطعا همینجوریه، چون اصلا اعتماد بر قرائن منفصله تو متکلمین عادی وجود نداره، حتی عمدتا در قانونگذارای عادی وجود نداره. بسیاری از موارد قرینه های منفصله که ما میبینیم اینها در واقع نسخه، یعنی گفتم براتون 500 سال بعد مثلا کشورهایی که قوانینشون رو عوض نمیکنن قانون محور نیستن، مثلا انگلستان که سیستم قضاییشون کامن لا، یعنی که باز اینجوری نیست که یه قانون بنویسن باز قانونگذار، نه هر قاضی یا هر جایی یه قانونی وضع کنه، مثلا جورج دوم در سال مثلا 846 یه قانونی وضع کرده، این قانون هست و قانونه، اگه منسی ممکنه باشه یعنی بهش عملا عمل نکنن، ولی هر کی بخواد عمل بکنه این قانون معیاره. هر قاضی که توی پرونده یک نظری میده، این نظر بذار اگه توی کتابخونه‌هاشون نشون دیده باشید همینجوری دور تا دور کتابای یه شکل چیندن، اونا در واقع کتاب قانونه. تمام پرونده‌های قضایی که از چند صد سال پیش هر چی سابقه دارن، هر پرونده جدید که پیدا میشه اینا رو دسته‌بندی می‌کنن نگه می‌دارن. هر مورد مشابهی باشه قاضی رجوع میکنه که فلان قاضی در 650 سال پیش برای همچی جرمی چه حکمی رو صادر کرده، همون خودش میشود قانون. یا هر کسی در واقع به یه نحوی، هر کسی که مطلب جدیدی نباشه، هر قاضی که یه قانونی بذاره خودش قانون باز میشه. خب توی سیستما مثلا حالا اینجا شما میگی یک کسی که مثلا 600 سال پیش بیان شده مطلب رو، حالا امروزه یکی میاد خلاف اون میخواد عمل بکنه، یعنی مثلا مراد قانونگذار تازه آمده اونجا بعد از 600 سال مقیدش مشخص کرده، مرادش مشخص کرده، نه دیگه معلومه که او به ذهنش اینجوری چیز عمل کرده، امروز چیز دیگه به ذهنش رسیده، او قانون نسخ میشه، قانون جدید میذاره. تو اون کشورایی هم که قانون گذاری رسمی داره مثل کشور ما که معلومه دیگه، میگه که بر اساس تیر یه قانون جدید میسن، میگه بر اساس این تمام قوانینی که مغایر با این قانون است ملغاست، ملغاست، یعنی داریم نسخ میکنیم اونها رو، نه که به وسیله اینها مراداتمون رو از قوانین مشخص میکنیم. پس توی عرف و قانون گذارای عرفی اینجوری نیست که اعتماد بر قرینه منفصله در مطلب بشه. شارع ما توی قضیه یه جوری از اون طریق عرفی هم استثنائه، البته ممکنه شما اینم نپذیرید. اینا بحثای تفصیلیشه و در ضمن وضع حجت ظهور انجام بدیم. بفرمایید. نه نسخ نکرده، خب شما نمیگید متصلا رو نسخ نکرده.
خب نه
منفصلا هم نسخ نکرده. خب شما وقتی میگید متکلمین بناشون بر یه با قرینه منفصل مرادشون رو بیان کنن، یعنی حق داره یه هفته دیگه قرینه بیاره.
خب حق داره
و شما احراز نکردید که از حقش استفاده.
الان احراز شده برای ما که هیچ قرینه‌ای نسخ نکردی.
نه نشد. این در صورتیه که موظف باشه. متکلم میگه تا الان نسخ نکردم اب نداره، ولی تو حق نداری برای من ظهور بگیری برای کلام من، چون من میخوام هفته دیگه قرینه رو بیارم. شما فرضیه که مبناتونیه،
رو مبنا عکس کنید. اگه مبناتون اینه که بنای متکلمین اینه که مرادات خودشون رو و قیودشون رو ولو با قرینه منفصله هفته آینده بیان کنه، به مولا میگه میخوام به کلامت اصلاح بگیرم، میگه نه صبر کن. میگه چرا؟ میگه هفته دیگه میخوام قیدشو بیارم.
الان وقتی
شما وجدانن دارید مبنا رو مناقشه میکنید، وجدانن میگید تا همین الانی که کلامش تموم شده نیاورده من حق عمل دارم، یعنی که متکلمین باید اگر میخوان قرینه رو بیارن تو همین کلام متصل. شما دارید وجدانن مبنای آیه صدر رو اتخاذ میکنید. آیه صدر هم از همین لازمه باطل داره استفاده میکنه، از همین که شما نمیپذیرید. مگه میشه متکلم کلامش تمام بشه من بگم همجور دست نگه دارم که شاید تو میخوای قرینه منفصله رو بیاری؟ حالا از آیه ناینی سعی میکنیم حد اکثر دفاع رو سر جای خودش بکنیم. دیگه الان نمیخوام وارد بحث بشم، خیلی آیه صدر مفصل وارد میشن، دو سه صفحه همین بحث رو بحث میکنن. تو اول حجت ظهورات برسیم تفسیرش ان شاء الله وارد میشیم. حالا میرو برسیم دیگه، حالا سعی میکنیم دفاع کنیم. آیه صدر اینجا هیچ چیز رو با آیه ناینی منتسب نمیکنن، اینجا نمیگن، ولی حرف آیه ناینی هم همینه، ظاهر الفاظ همینه. بریم، البته عبارات محقق ناینی رحمت الله علیه بسیار تفسیر پذیره و بسیار هم اختلافه. از 3-4 تا شرحی کلمات ایشون داره، بسیار تفصیلاتش مختلفه. ادق شاید شروح مرحوم ناینی که اخیراً حالا بیشتر مورد اعتماد قرار میگیره، مرحوم عاشق حسین حلی، بسیار دقیقه، 14 جلد اصول الفقه داره که یه دوره‌ای که اکثر شرح کلمات محقق ناینی رحمت الله علیه، خیلی تفسیر پذیره. حالا خصوصی بحث نمیگم، کلی میگم، اینکه واقعا چون مرحوم ناینی تمام تلاشش بوده که برخلاف استادشون مرحوم آخون که اشکال به مرحوم شیخ میکردن، تا جایی که ممکنه از کلمات مرحوم شیخ دفاع کنن. یعنی تقریبا باز نمیخوام تحقیقا بگم که دای 5 تا نقضه، ما حرفای مرحوم ناینی که حرفای مرحوم شیخ غیر از اونهایی که جزء مسلماته، او حرفای خوبش که امروز در رفته از زیر دست مرحوم آخون و باقی مونده و مرحوم آخون خرابش نکرده، عمدش همونایی که مرحوم ناینی تقریب جدید و دقیقی کرده. یعنی مرحوم ناینی خیلی دنبالی بوده که کلمات مرحوم شیخ رو تقریب کنه، تدقیق کنه و ازش دفاع کنه. دیگه بقیه مرشایون، نه محقق اصفهانی که کلن توی فکر مستقله، محقق عراقی هم تقریبا همینجوریه، او کسی که خیلی تحت تأثیر محقق ناینیه و تحت تأثیرش استادش مرحوم آخون نیست. مرحوم محقق اصفهانی بیشتر تحت تأثیر مرحوم آخونده، ولی مرحوم ناینی به شدت دنبال دفاع از فرمایشات مرحوم شیخه. یعنی یکی از کسایی که باعث شد تو حوزه کلمات مرحوم شیخ واقعا زنده بمونه دفاعهای مرحوم ناینیه. لذا اینجا که مرحوم ناینی دنبال دفاع بوده، خب این که واقعا عبارات هم با عبارات مختلفی بیکار برده. نمونه شما نیست، 3 تا شاگرد مبرز، 3 تایی شما پای درس بودن، هر کدوم بحث یه جور، نه جدی همینجوریه. من مثلا بودم، خدا رحمت کنه سایت الله بهجت رو، من یه چند روز درسشون رفتم، طرز صحبت کردن و استدلال به کار بردن و چینش مقدمات واقعا یه جوری بود که خیلی تفسیرپذیر بود. یه مطلبی ایشون، مطلبی واقعا برای من بحث جا نیفتاد، از 3 نفر از اون قدیمیایی که میشناختم پای دست بودم پرسیدم که آ این نکته آخر آقا به چی استدلال کردن؟ 3 جور استدلال بیان شد، یعنی هر کسی به او برداشت. با اینکه یک کسی مثل آقای خویی که نگاه می‌کنی 6 تا شعرش نگاه می‌کنی همه مثل همه، هیچ کدوم با هم دیگه فرق نمی‌کنه. این به خاطر اینکه خود ایشون آقای خویی تو کلماتش خیلی سریع، خیلی راحت، خیلی واضح کلماتشو بیان می‌کرد، از عبارات مجمل تفسیرپذیر استفاده نمی‌کرد، یا اینکه خود مبانی چی درست چه غلط برای فرد منقه. می‌بینید اینکه مبانی برای خودش منقه، خب تو بیانش هم ته منقه بیان می‌کنه. وقتی تو ذهن آدم یه چیزی مجمل هی می‌خوای این عبارات اخرى به کار می‌بری، از این شکل استفاده می‌کنی، خصوصیات مختلفی می‌گی، امثال و نظایر می‌گی، تاش خیلی مسلم نمیشه که او واقعیتی وسط چی. حالا برسیم، حالا دیگه حاشیه رفتیم، انشالله برسیم سر کلمات مرحوم ناینی، الان نمیخوام واردش بشم، خیلی مفصل میشه، عقب میمونیم. این تنبیه اول، متنش رو تطبیق کنیم، نکته اول رو. ولا شک فی ان هذه الدلاله لا توجد فی حالت ذکر الغید فی نفس الكلام. این دلالتی که ما گفتیم که تو خط بالا گفتیم اذا تمت هاتان المقدمتان، دو تا مقدمه حکمت تمام شد، صغرویان و کبرویان مقدمات تمام شد، تکوند للکلام دلالتون علی الاطلاق و عدم دخل ای قید لم یذکر فی الكلام. معلوم می شود که در مراد جدی مولا مطلقه و هیچ قیدی که در کلام ذکر نکرده در مراد جدی هم دخالتی نداره. میفرمایند لا شک فی ان هذه الدلاله لا توجد فی حالت ذکر القید فی نفس الكلام. اگر مولا تو خود معلول تصورش قید رو بیاره، خب همچنین دلالتی نیستش دیگه. خب لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، چون دخالتش در مرتبه مراد جدی علل قاعده است، به خاطر قاعده احترازیت قید و اصالت و تطابق ها، ما دامی که در لفظ قید هست میگیم در مراد جدی هم هست. و تختل به ذالک المقدمه الصغرى، اون مقدمه صغروی که گفتیم مولا قید رو در کلامش نیاورده، این مختل میشه، در کلامش آورده، پس نمیتونیم بگیم در مراد جدیش نیست، بلکه بدلا عن مقدمات الحکمه احترازیت قیود تطبیق میشه، میگه همین در مراد جدیش هم دخیل گتره نیاورده. و انما وقع الشک و البحث فی حالتین، دو تا حالتی که محل اختلافه. الاولا اذا ذکر القید فی کلام منفصل آخر، قید به جایی که متصل به کلام بیاد که در مرتبه مراد استعمالی دخیل باشه در کلام منفصل بیاد. فهل یعدی ذالک انفصال و اتصال معاصرتو، هیچ تعریفی برای سیاق تو کتابای اصولیون علاما این که تحقیق شده وجود نداره، جز همون یه خطی که آیست تو حلقه اولا تعریف کردن سیاق رو، این که سیاق یعنی مجموعه کلماتی که همه با هم دیگه یک ظهور تشکیل میده، از خارج از این که دیگه عرف گفتش دیگه، حالا اگه میخوای بگی ربط به اون نداره این میشه قرینه منفصل. فهل یعدی ذالک الا عدم دلالت الکلام الاول علی الاطلاق رأسن، آیا این وجود قرینه منفصله منجر به این می شود که کلام اول اصلا دلالت بر اطلاق نداشته باشد؟ کما هی الحاله فی ذکرهی متصلتن، همونطور که اگر متصل می گفت اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، اینجا دیگه از اول العلماء دلالت بر اطلاق نداشت. او ان دلالت الكلام الاول على الاطلاق تستقر بعدم ذکر القید متصلا، یا اینکه نه دلالت اون کلام بر اطلاق همین که قید متصل نیاد او دلالت تمامه. باز دوباره تاکید میکنم اون مقداری که مولا میخواسته بیان کنه، مولا میخواسته مطلق بیان بکنه. ول کلام المنفصل، پس بنابر این اگر او کلام تمامه این انفصاله قید منفصل، قید منفصل چه کار میکنه؟ ول کلام المنفصل المفترض، این کلامه که بنابر فرض منفصل از او کلامه، یعتبر و معارضا لظهور قائم بالفعل، معارض است با ظهور کلام اولی که بالفعل قائم شده است، یعنی اطلاق شکل گرفته. خب حالا که او اطلاق شکل گرفته این چه کار میتونه بکنه؟ اینجا میشه قواعد جمع عرفی که وقتی از یک متکلمی دو تا کلامی ظاهر میشه که این دو تا با هم دیگه تعارض داره، برای کشف مراد برآیندی دیگه از مجموعه دو تا متکلم چی اراده کرده، عرف یک سری قواعدی میذارن، تخصیص دارن، حکومت دارن، عرض کنم موارد مختلفی دارن که تو تعارض ادله میخوایم بخونیم. و قد یقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، تو تعارض بین تعارض بدوی بین این دو تا کلام، این کلام دوم رو که قرینه منفصل از مقدم میکنیم، چون عرف خودش یه قاعده داره، میگه قرینیت ملاک تعیین مراد حقیقی و اون ملاک برایندی متکلم است. حالا اینها و تفصیل این که قرینیت ازهریت تفاوتش چیه، اشاره تو بحث تعارض ادله به تفصیل آیست اینا رو بیان میکنم. و يتحدد هذا البحث على ذو معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، این برگشتش به اینه که ما ببینیم ظهور حالی چیه، ظهور حالیه که متکلمین تمام مراداتشون رو با مقید قرائن متصله بیان میکنن یا اهم از متصله و منفصله. و يتحدد هذا البحث على ذو معین میشود این بحث و نتیجهش روشن میشود بر على ذو معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، اون ظهور حالی که برای مقدمات حکمت بود. هل یقتضی، آیا مقتضیه که کون المتکلم فی مقام بیان تمام موضوع الحکم به شخص کلامهی، با همین کلامش، با همین سیاقش، با همین سیاق اتصالیش باید تمام مرادات رو بیان کنه، او به مجموع کلماتهی میتونه با قرائن منفصله مرادش رو معین بکنه؟ فعل الاول که بگیم هر متکلمی در مقام بیانیه که مرادات هر کلام رو با شخص کلام معین بکنه، یکون و صغراه و صغراش میشه عدم و ذکر القید متصلا بالکلام. خب وقتی متکلم یکی از صغرایات این که متکلم تمام مرادات رو میخواد یک جا بیان بکنه اینه که اگر میخواد قیدی رو بیاره حتما باید متصل بیاره. و یکون و ظهور الکلام فی الاطلاق منوتن به عدم ذکر القید فی شخص ذلک الکلام، برای که بتونیم از یک کلام اطلاق گیری کنیم فقط متوقف بیه که در شخص شخص این کلام به طور قرینه متصله قیدی نیامده باشد. فلا ینهدم به مجیء تقید فی کلام منفصل، دیگه در اینجا قید منفصل این ظهور رو به هم نمیریزه. ولی و علت ثانی که بگیم متکلمین میخوان با مجموعه کلماتشون مراداتشون رو بیان بکنن، یکون و صغراه و عدم و ذکر القید ولو فی کلام منفصل. برای که بتونیم صغرای مقدمات حکمت رو درست کنیم، باید اثبات کنیم که متکلم با قرینه منفصل هم قیدی رو بیان نکرده است، یعنی ذکر نه یا قیدی نیامده است ولو در کلام منفصل. فینهدم اصل الظهور به مجیء القید فی کلام آخر، قرینه منفصله اصل ظهور رو به هم می‌ریزه، یعنی مراد استعمالی و کلام رو به هم می‌ریزه. در واقع کسی که این مبنا رو قائله چیزی به عنوان سیاق قبول ندارد. والمتعین بالوجدان العرفی الاول، حالا بعد سر مبنای آینانیخ مفصل دعوا میکنیم، ولی فعلا خلاصش اینه که اولا به وجدان عرفیمون که رجوع میکنیم، میبینیم خودمون میخوایم مرادات از هر کلام رو در مراد جدی بیان بکنیم. بله بله بله، مجموعه مرادات و او حکم واقعی که تو ذهنمونه خیلی وقتا میخوایم با مقید منفصل بیان کنیم، چون مصلحت داریه، مثل تدرج احکام. ولی در موارد تدرج احکام فعلا میخوام مطلق رو به ذهن مخاطب القا بکنم. حالا فعلا شبهات تخصیص رو بذارید کنار، که مثلا عرض کنم خدمت شما این موجبی میشه که مصلحت از بین بره یا افراد به اشتباه بیفتن، حالا اینکه چی شبهه‌ای داره که اتفاق بیفته، اینا باشه سر که بنابر این که این شبهات دفع بشه، من میخوام مثلا به خاطر تدرج در احکام با مقید منفصل اون مراد حقیقی رو بگم. ولی الانی که دارم این کلام رو در قرن اول میگم، واقعا میخوام به ذهن مخاطبم چی خطور بدم؟ اطلاق رو. پس بنابراین مراد من تو این حد الان اطلاقه. بله بعدن با قرینه منفصله او حکم واقعی رو معید میکنم. خب والمتعین بالوجدان العرفی الاول بل یلزم، حالا یه ایراد دومی هم بگیریم، الثانی بنابر اون مبنای دوم که مربوط به مبنائنیه، الثانی عدم و امکان تمسک بالاطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل، همین که احتمال بدم یک بیان منفصلی میخواد بیاد دیگه این کلام به درد نمیخورد. لان ظهور الكلام فی الاطلاق اذا کان منوتا بعدم ذکر القید ولو منفصلا، اگر گفتید ظهور کلام در اطلاق منهود به ایه که حتی قید منفصل نیاد، فلا یمکن احرازه ما احتمال ورود القید فی کلام منفصل. خب احتمال ما قید منفصل بدیم، احراز نمی کنیم این صغرا رو، یعنی احراز نمی کنیم عدم عرض کنم خدمت شما این که مولا قیدی رو نیاورده باشه. از کجا می دونیم؟ شاید قید منفصل میخواد بیاره، رضا بده. نه ای برای بعده، نه مشکلیه، حالا یه بحث دیگه ایه، بحثی که ای برای بعد احراز بکنی. نها کنید یه نکته ای داریم ما، تفصیلش باز بعد میاد. شما توی هر فرضی که شک کردی باید به یک اصل عقلایی عمل تمسک کنی اگر داشته باشی. نسبت به ظهور حال متکلم که در مقام بیان هست یا نه، اگر شک کردی تو اطلاق لفظی تمسک میکنی به یک اصل عمومی. عقلا میگن متکلمی در مقام بیان مراداتشونه، درست شد؟ اینجا اصل داریم، تو اطلاق مقامی اصل نداریم. لذا تو اطلاق مقامی باید این که متکلم در مقام بیان چیره به قطع احراز بکنیم، درست شد؟ چی شد؟ اینجا هم اصل نداریم، یعنی متکلمین اگر آمدی گفتی که اینجا هم اصل نداریم، که اصلیه که متکلمین نمیخوان قرینه بیارن، ما همچی اصل نداریم، باید احراز بکنیم. لذا تو اگر گفتیم منوط به عدم مقید متصله، وجدانن احراز کردیم. البته همینجا هم موارد شک هست، اگر احتمال بدیم که قرینه متصله آمده و از بین رفته، این رعای صد بعدن بحث میکنن، میگن احتمال صدور قرینه متصل مانع از انعقاده، یکی از بحثای اساسیه. اگر ما توی کلامی رو که راوی نقل کرده احتمال میدیم راوی قرینه متصله رو نیاورده، اگر اینجا یک از حجیت خبر ثقه ای چیزی نیاد زمینه بشه، مثل اینکه راوی خودمونیم، خودمون از امام کلام رو شنیدیم، یه لحظه سر صدا شد، صدای امام وسط محو شد، مثل تلویزیون دیدی 4 5 ثانیه وسط دیگه میگه چیز میشه خشی توش میفته، 2 3 ثانیه صدا قطع شد، آقا داره بالای منبر صحبت میکنه، 5 ثانیه بلنگو قطع شد، او هم متوجه نیست، دوباره صحبتش رو انجام داد. در مواردی که احتمال قرینه متصله رو میدیم، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه، این رو حالا تفصیلا بحث میکنه. دقیقا همون احتمال قرینه متصله تو قرینه منفصله الان میاد، این هم احتمال فرق نمیکنه. نه ای خب این مارو بند باز دوباره میگم همین و متکلم ما بناش بر ایه که بعد وقتا بعدن ذکر کنه، ظهور نمیشه بگیری اصلا،
ظهور گیری ما متوقع بر عدم، یعنی احراز عدم ذکر، نه
نه نه نشد احتمال احراز احراز عدم ذکر قرینه منفصل است. با احتمال ما اینو منفصل احراز نمی کنیم. نه 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 یکی شد ایشو شد مبنای اول یکی میشه مبنای اول قید ولو منفصلن. پس باید واسطه تا زمانش برسه. قید منفصل یعنی زمانه. نه 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 منفصل باید واسطه تا زمانش برسه. ولو منفصلن یعنی که ولو اینکه مولا بخواد فردا بگه باید احراز کنی فردا قید نداره.
نه یعنی احراز کنی که قید نداره.
نه فردا قید نداره. باید آقا اصلا ولو منفصلن معنی نمیده. خب شما جور دیگه قید نداره یعنی تو این کلامش نداره این میشه متصل. باید احراز مثل چی ممکنه احراز هم بکنی؟ مثل که مولا یه کلامی رو میگه و بعدم میگه که این بخشنامه پایان پذیرفت، درست شد؟ یه جوری تاکید میکنه که من یا اصلا تصریح من قید منفصلی هم ندارم. این بخشنامه تا دیدید مثلا حکم توی کشورها خارجی میدن حکم میدن بعد میگن فلانی تا 30 سال حق درخواست عفو ندارد برای که بعدن عفو نخوره. گرفتین چی شد؟ الان خب یه مشکل همیه دیگه. خیلی وقتا میبینی حکم میدن بعد یه حکم فردا میره اجرا، او قاضی که حکم میده زیرش هم مینویسه فلانی در حد مثلا حکم اعدام میدن، با اینکه حکم اعدام دادن میگن فلانی 5 بار به اعدام محکوم است، بعد مینویسن در هر صورت فلانی تا 20 سال حق مثلا چیز ندارد، حق ارسال درخواست عفو ندارد. این چه کار میکنن؟ میخوان دست رئیس جمهورا رو ببندن، چون رئیس جمهورا حق عفو دارن دیگه تو اکثر کشورها دیگه. این باعث میشه که نه که میگن رئیس جمهور نمیتونه عفو کنه، از این حق ارسال رو میگیرن. نتیجه میشه که ولو اینکه آقا اعدام نشه، رئیس جمهوری مثلا موافقت نکنه، حکم اعدامی بنده خدا رو نخواد بده، درست شد؟ این باعث میشه که تا 20 سال این حق نداشته به صحنه اینو بده و لذا دیگه این همینجوری معلق میمونه، نمیشه عفوش کنه، بعد تو زندان بمونه. عدم ذکر یعنی عدم بیان، عدم ذکر ولو فردا،
یعنی ذکر
نکرد، نه ذکر ولو فردا منفصلا، ولو فردا ولو خب میگه منفصلا، منفصلا این فردا دیگه، یعنی پس فردا، یعنی هر موقع بیاد. منوط به اینه که مولا در آینده ذکر نکند. عدم ذکر منفصل یعنی در آینده ذکر نکند. بابا آینانی تصریح میکنه، شما چرا حرف اون طرفو میخوای جابجا کنی؟ او خودش تصریح داره میکنه که قرینه منفصله رو باید احراز کنیم. خب ما میگیم اینجوری هیچ وقت احراز نمیشه، شک میشه، چون ما نمیدونیم اینجا شما چجوری میخوای احراز کنی. اگه شما میگی تا حالا نیاورده یعنی متصل، شما نمیتونی بگی که منفصل، باید احراز کنی. مگر اینکه یک ادعای بکنی، ادعای اصل عقلایی بکنی. آره میگه عقلا بناشون در اینه که در موارد شک در قرینه منفصل بیا بنا رو بر عدم وجود قرینه منفصل میذارن. اینجا به وسیله اصل عقلای عدم رو احراز کردی. این حرف جدایی خوبم هست، به شرطی که بتونی احراز کنی که عقلای کار میکنن. یعنی نکتهش در اینه که عقلا به نظر میسه حرف های صد درسته، اصلا از ابتدا بنا رو بر این نمیذارن. یعنی بنای عقلای نیستش که بیودشون رو با قرینه منفصله درست کنن که بعد بیان باز یه اصل بذارن برای عدم احراز قرینه منفصله.
احتمال
دیگه، احتمال
که هر
آن برای عقلا هست. نه بس احتمال، بس رفتار خودتونه، رو رفتار خودتون دیگه نمیشه تشخیص ندن. نه نگرفتی، من چی میگم؟ من میگم از اول عقلا همچی بنایی رو نمیذارن، بنایی ندارن که بعد بخوان با یک احتمال با یک اصل دیگه ای درست کنن.
بنایی نیست که همیشه این بنا رو مثلا بنا نداره که همیشه با قرینه منفصل.
نه نگرفتی، همین که همیشه لازم نیست، همین که حق داشته باشن کارو خراب میکنه. حق داشته باشن باید احراز کنی عدمش رو. نکنید
حق داشته باشن بعد عقلا میگن یه حقو دارن ولی ما چیکار میکنیم؟
ندیده بگیر. یک تصویره که باید زور بزنید دو تا مطلب رو خلاف رو ثابت کنید. یه احتمال هم حرف های صدره کسی این راحتیه دیگه. میگه آقا عقلا میگم قرینه متصل نیامد، این تحلیل این کار عقلایی تحلیل راحت تری هم داره. تحلیل راحت ترش اینه که بگی آقا ما وجدانا این کار واقعا این کار نمی کنیم. یعنی اینجوری نمیگیم حق داریم با قرینه منفصله مراداتمون رو بیان کنیم بعد در مقام شکش احراز بکنیم. این یه تحلیل اب نداره. خب اینم یه تحلیلی کرد، یه تحلیلی می که راحت تر میگیم آقا بنامون بر اینه که همیشه با قرینه متصله مراد از این کلام رو بیان کنیم. اگه قرینه منفصله میاریم افت تعارض میندازن، جمع عرفی میکنن، اون مراد واقعی رو مشخص میکنن. این دیگه وجدانیه دیگه، شما به وجدانتون رجوع کنید واقعا با او اصل سخت باز به کمک یک اصل عقلایی دیگه به این نتیجه میرسید، یا نه از همین اول بنابر اینه که هر چی تو متصل گفتید بیان کنید. تفسیرش ان شاء الله بعد. بحث دومی که آیستر اینجا مطرح میکنن که اینم خیلی بحث مهمیه که دیگه اینجا تفصیلاتش نمیگن، تقریبا جای تفصیلش هم همینجاست دیگه، آیستر اینجا تفصیلاتش بیان نمیکنن. اونم یه مقدارش از اینها رو آیستر توی یه بخشایش رو توی بعض از اطلاق و تقیید توی چیز مطرح کردن. یه لحظه واسه نگاه کنم ببینم. نه دیگه وارد ادوات رو نمیشن و مفاهیم نه همونجوری تو ذهنم اینجا آیستر مطرح نمیکنه. یه مباحث خوبی آیستر تو حلقه ثانیه مطرح کردن، اونجا تو نوار من تفصیلا توضیح دادم، اونم بحث مناسبات و حکم و موضوعه، یعنی کلا مواردی که مانع میشه و اطلاق رو به هم میریزه. نگاه کنید ما چند مرحله برای به هم ریختن اطلاق داریم، درست شد؟ یه موقعی توی کلام و در لفظ کلام یه قیدی ذکر میشه، این خب قطعا قرینه میشه، اطلاق رو به هم میریزه، درست شد؟ یک سری ما یه مناسبات و حکم و موضوعی داریم که مراد از مناسبات و حکم موضوع اون مواردیه که قبل از اینکه بخوایم اطلاق رو به هم بریزیم اصلا برای کلام ظهور شکل میده. مثلا یادتون باشه من قبلا اینو توضیح دادم که مثلا راوی میگه که مثلا اصاب سومی دم و رعافن، درست شد؟ میای میپرسی میگی فلانی چی گفت، دقت میگردی چی گفت، میاد میگه که فلانی گفت که چی توسعه چه تذیه فرق نمیکنه. حالا تذیرش هم میشه مثال زد، الان توسعهاش داریم مثال میزنیم، میگه گفتش که لباس یکی با خون نجس چی گفته، اگر لباسی با خون نجس شد، درست شد؟ میگه اصاب سومی دم و رعافی، ولی وقتی از عرف میگی چی گفت اصلا ظهورش در مرتبه مراد استعمالی یا در مرتبه مراد جدی فرق نمیکنه. اصلا سائل میگی چی سوال کرد، میگه مراد جدیش اعم از الفاظی بود که آورده، اینجا اصلا ظهور شکل میگیره. حالا یه بحث تفصیلی من اونجا گفتم نمیخوام واردش بشم که این ظهور در مرتبه مراد استعمالی در مرتبه مراد جدیه، به ذهن میرسه در مرتبه مراد استعمالی باشه. اصلا متکلم اینجا میگه از چی پرسید، میگه پرسید که لباسم لباس با خون اصابه کرده، اصلا صوبی و دم و رعافر به عنوان مثال زده. حالا ممکنه بگید مراد استعمالی، ممکنه بگید مراد جدیه، مهم نیست، این فعلا تو بحث ما تأثیر نداره، ولی اینجا با این که لفظ مختصه شما آمدید توسعه دادید، درست شد؟ اینا میشود مناسبات و حکم موضوع که ممکنه کلام شما رو توسعه بده. همینجا یه بحث دیگه ای داریم که بحث الغای خصوصیته، یا به تعبیر دیگه مثلا علت حکم گرفتنه، که شما مثلا میگید که میگه آقا مثلا اصاب صومی دم و رعافی، میگه از چی پرسید؟ میگه از خون روی لباس پرسید. میگه خون روی بدن چی؟ میگه فرقی نمیکنه. دیگه میگه فرقی نمیکنه، نه به معنای این که تو سوال سائلی خصوصیت وجود داشته، یعنی که به لحاظ حکمی این سوال با اون سوال فرقی نمیکنه، یا تو جواب امام اینا با هم دیگه فرق نمیکنه. اینا یه نحوه توسعه از تضییقات در کلامه که ما رو یه سری از مراتب اینا هم ذیل همین بحث اطلاق و تقیید باید بحث بشه، تو هیچ کتاب اینا بحث نمیشه، فقط آیستر تو حلقه ثانیه همون یه سفر رو بحث کرده، با اینکه به لحاظ اصول از اون مباحثی که خیلی جای کار داره، اصلا علت و حکمت از اون بحثی که اصلا تو هیچ کتاب اصولی تفصیلا بحث نشده، اینم خیلی جای کار داره. اینجا آیستر یه نکته دیگه ای رو بیان میکنن. آره او دو بحثی که گفتیم تو همون ذیل بحث حلقه ثانیه مناسبات و حکم موضوع، دو تا بحث توسعه ای که شما دارید میدید، نه بحث
دیگه توسعه معنا نداره،
نه تو مناسبات و حکم موضوع، مناسبات و حکم موضوع اصلا مال ظهور کلامه. مثلا مثال میزنه، مثلا میگه که تو کوزم آبی ریخته، خب میگه دستم نجس بوده زدم به انا، درست شد؟ میگه که مثلا یه کاسه آب داشتم دست نجس برش زدم، این واقعا سوالش از کاسه آب یا از مطلق ظرفه؟ گفتین چی شد؟ از راوی میگه آقا کاسه رو به عنوان مثال گفته، اصلا برش مثال مهم نیست. یا مثلا رجلون رجل میگه بچه باشه او حکم نداره، چرا؟ دقت کردید اینا اصلا تو مثال تو خود کلامه. یه موقعی نه شما میگی کاسه، میگه از کال از آب میخوام به مایع دیگری مثلا حکم سرایت بدم، دیگه آب رو نمیشه گفت به عنوان مثال آورده، تو مد نظر راوی بوده، ولی ممکنه تو جواب امام عرف توسعه‌ای بفهمد، اینا دیگه مناسبات و حکم و موضوع نیست، درست شد؟ اینا الغای خصوصیت توی فقه بهش میگیم، میگیم آقا این خصوصیت نداره، نمیدونیم حکم دقیقاً چیه. فرقش با قیاس مستنبط العله و منصوص العله اینه که تو منصوص العله نفس علت تو کلام اومده، تو مستنبط العله شما از مجموعه علت رو استنباط میکنی، تو اینجا استنباط هم نمیکنی، میگه اصلا من نمیدونم علت حکم چیه، هرچی هست یقین دارم توی مورد دیگه هم هست، الان 4 تا اصطلاح رو تفاوتش همش یکی که براتون خلاصتا گفتم که توی منصوص العله تو عین کلام اومده مثلا لعنه مسکر، تو مستنبت العله ما احراز میکنیم این به خاطر ترشیشه، مثلا توی اینجور موارد اصلا میگیم ما نمیدونیم حکم چیه، حکم منشأش هر چی از زن و مرد توی حکم فرقی نمیکنه، درست شد؟ که اینها میشود الغای خصوصیت، میگیم این خصوصیت ندارد. سوال از انگشتره، میگیم فرق بین انگشتر و علنگو نمیکنه، درست شد؟ امام انگشتر رو قطعا گفتن، میگیم هر حکم انگشتر داشته باشه علنگو هم همون حکم داره، تفاوتی نمیکنه. اینا میشود چی؟ اینا میشود الغای خصوصیت، درست شد؟ خب اینا همش کنار. حالا آقای سایصد یه حصه دیگه از همین بحث است، اونم اینه که مرحوم آخوندم اینو مطرح کرده، اگر ما توی کلام یک قرینه بیاد که این قرینه مایست لحول القرینیه است، یعنی یک لفظی بیاد که صلاحیت قرینیت داره، درست شد؟ عنوان مایست لحول القرینیه یه عنوان اهمه، اینجا آیستد یه چیز اخصه از مایست لحول القرینیه رو مطرح میکنن، اونم اینه که آقایون ازش تعبیر میکنن به قدر متیقن در مقام تخاطب. محل بحث روشن شد؟ توی 5-6 تا بحثی که تو اصول داریم قشنگ جایگاه بحث الان روشن شد. آیستد یه جزئی رو داره بحث میکنه که آقا اگه متکلمی آمد صحبت کرد، خب این کلامش هم مطلق بود، این کلامش قدر متیقن داشت، این کلامش قدر متیقن داشت، آیا ما میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم یا در موارد وجود قدر متیقن این در حکم تقییده یا به تعبیر دقیق‌تر مقدمات حکمت رو به هم میریزه و ما باید به مقید عمل کنیم؟ قدر متیقن دو جور داریم، یه قدر متیقن، قدر متیقن خارجیه که هر ماهیتی تو عالم خارج قدر متیقن هم داره، اگه گفت براقا دست یک عالم رو بوس کن، قدر متیقن همین 5-6 تا مرجع تراز اولن دیگه، گرفتی چی شد؟ یا اگه پولی رو به شما داد گفت برو به یک عالم بده، یا اگر یک مالی رو وقف یک عالم کرد، یک کسی یه پولی رو آورد گفتش که آقا این پول رو 100,000 تومان دوست دارم به یه طلبه بدم، خب قدر متیقن از طلبه آیت الله وحید و آقای صافی و احترام همین آقایون مجاهد زنجان حتما پول رو باید بری به اینها بدی، اگر گفت اکرم عالمن حتما باید بری قدر متیقن رو بگی. مشخصه که در موارد وجود قدر متیقن خارجی، قدر متیقن خارجی مانع از جریان اطلاق نیست، لذا کسی نمیگه اگه یه پولی وقف شد حتما باید دست همین مراجع برسه. ولی بحث از این طرفه که اگر آمدیم و توی کلام یه جوری بود که به لحاظ لفظی و در مقام تخاطب یه قدر متیقنی وجود داشت، حالا آیستد یه مثال میزنن که این مثال قدر متیقنش خوبه، منم یه مثال دیگه میزنم. آیستد مثال میزنن مثل این که قیف در کلام سائل آمده، امام مطلق جواب دادن، این خیلی پیش میاد، میاد پیش حضرت میگه فلغنم سائمت زکاتون، چون اون سوالش در غنم سائمه بوده، حضرت میفهمن فلغنم زکاتون، گرفتی چی شد؟ این میاد میگه که مثلا در گندمی که دیمه مثلا باید زکات بدیم، حضرت میفرماین در گندم زکات هست، گرفتی چی شد؟ و همچین مواردی، یعنی شما قید میکنید میگی که برم گوشت گوسفند بگیرم، نیاز داری گوشت گوسفند میخوای برات بگیرم، میگه آره یکم گوشت برای ما بگیر گوشتمون تموم شده، او که میگه یکم گوشت بگیر برای ما گوشتمون تموم شده، به خاطر اینکه شما در سوالتون گوشت گوسفند آورده بودید، آیا این مانع از انعقاد اطلاق میشه؟ به تعبیر دیگه مذاق فنیشیه که اگر واقعا مادر شما هم که میگه یکم برای ما گوشت بگیر مرادش گوشت گوسفنده، حق داشته برای بیان گوشت گوسفند اعتماد بکنه به وجود این قید در سوال شما یا نه؟ اگر گوشت گوسفند میخواسته خودش باید قید رو مستقلا میآورده. بحث فنی بردم تو همون محل اصل سوال، یعنی الان به ارتکاز خودتون رجوع کنید که اگر به شما میگه که شیرنی تر بگیرم، شما اگر شیرنی تر میخواید میتونید به همین قید تر در کلام او اعتماد بکنید، بگید برو شیرنی بگیر با اینکه مرادتون شیرنی تره، یا نه شما اگه شیرنی تر میخواید خودتون باید قید تر رو مستقلا در کلامتون بیارید، درست شد؟ دعوا سر ایه. اگر آمدید این رو گفتید، این مثال های آقای سعد که یعنی سوال در کلام راوی آمده باشه، من از این طرف مثال بزنم، یک قیدی میاد که با توجه به اون قید یک قدر متیقنی محقق میشه در مقام تخاطب، مثل این که میگه برو گوش بگی زور آب گوش درست کنیم، خوب دقت کنید، قدر متیقنیه که برای آب گوش درست کردن گوشت گوسفند خوبه، و ولی شما نمیدونی فلانی بری اینجا گوشت شتورم بگیره، آب گوشت شتورم میخوره یا نمیخوره. متعارف نبوده، مادر شما تو 30 سال هم برای هیچ وقت گوشت با گوشت شتور آب گوشت درست نکرده، ولی میگه او گفته برو گوشت بگیر میخوام آب گوشت بذارم. درست شد؟ قرینه فرضیه که آب گوشت بذارم قرینه نیست ها، در حدی نیستش که برای شما قرینه درست کنه که مرادش گوشت گوسفنده. شما یه موقع میگید آقا نه اصلا همین قیدی که آب گوشت بیاد فقط با گوشت گوسفند آب گوشت میذارن، نه با گوشت غیر گوسفند هم آب گوشت میذارن، ولی قدر متیقن برای شما اینجا درست میکنه. آیا چنین مواردی به عنوان قدر متیقن مانع از انقاد اطلاق میشه یا نمیشه؟ مرحوم آخون میگه میشه. مرحوم آخون میگه بله مانع از انعقاد اطلاق میشه، به خاطر که متکلم اینجا اگر به قول آقای خون میگه که شما باید تو مقدمات حکمت احراز کنید که لم یقوله، گوش میکنید، باید احراز بکنید که لم یقوله. اگر قید در مراد متکلم می بود باید میگفت، نگفته پس نیست. لم یقوله فلم یریده، از کجا معلوم لم یقوله؟ شاید قاله اعتمادا علی قدر المتیقن، ولایست با یه حرف مخالفن و میفرماین نه همچی چیزی نیست و متکلم در جور موارد اگه قید تو ذهنشه خودش باید صراحتا ذکر بکنه. از ثانیه اذا کان هناك قدر متیقن فی مقام تخاطب فهل یمنع عن دلالت الکلام علی الاطلاق اولا، اگر در کلام قدر متیقن در مقام تخاطبی بود مانع از دلالت کلام بر اطلاق می شود یا نمی شود؟ و توضیح ذالک ان المطلق اذا صدر من المولا، اگر مطلقی از مولا صادر شد فتارتن تکون و حسسه متکافئتن فل احتمال، یا همشون در احتمال این که اون ماهیت و طبیعت برشون تطبیق میشه به یه اندازه ان، فیکون من الممکن اختصاص الحکم به هذه الحسه دون التل او بالعکس او شموله لهما معا، در اینجا ما امکان داره که حکم مولا اختصاص داشته باشه به این حسه یا به اون حسه یا هر دو حسه رو در بر بگیره. و هذا معناها عدم و وجود قدر متیقن، پس برای ما قدر متیقنی نیست که قطعا این رو در بر میگیره. و مثل ذلک تتم قرینه الحکمه بلا اشکال، قرینه حکمت تامه، میگیم قیدی نداره، ماهیتا بر همه تطبیق میشود. و ثانیتا تکون احد الحستین اولا بالحکم من الحست الاخرى، یک کدوم اولویت دارن که حتما مراد مولا شاملش می شود، غیر انها اولویتون علمت من خارج، یه اولویت خارجیه. اگه بگه برو یک کیلو پرتقال بگیر قطعا اون بهترین پرتقال صادراتی رو شامل میشه، ولی شما نمیدونید این پرتقال ریزای آبگیری رو شامل میشه یا نمیشه، این قدر متیقن خارجیه. الذی اشتمل علی خب انها اولویتون علمت من خارج ذلک کلام الذی اشتمل علی المطلق، این یه اولویتیه که از خارج از محدوده ظهورات کلامی فهمیدیم. و هذا ما یسمی بالقدر المتیقن من الخارج، این قطعا ضرر نمیزنه. و المعروفی مثل ذلک تمامیت و قرینه الحکمت عیزن، در جور موارد میگن قدر متیقن خارجی اطلاق رو به هم نمیزنه. و ثالثاً که محل بحثه، یکون نفس الکلام صریحا فی تطبیق الحکم علی احد الحستین، صریح کلام اینه که یه حسه رو در بر میگیره، نمیدونیم مطلق که حسه دیگر رو در بر بگیره یا نه. وقتی سائل سوال میکنه فی الغنم صائمت زکاتون، حضرت میفرمان فی الغنم زکاتون، قطعا این غنم شامل مورد سوال میشه، چون حضرت در مقام تخاطب با او دارن این مطلب رو بیان میکنن و او در سوال صائمه رو گفته بوده. کما اذا کانت یه مورد سوال و جا المطلق که جواب علی هذا السؤال، سوال مقید جواب مطلقه، من قبیل ان يسأل شخص عن المولى عن اكرام الفقير العادل فيقول له اكرم الفقير، در جواب ازت میگن فقیر رو اکرام کن. و هذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. و قد اختار صاحب الكفايه رحمه الله، که میگه ان هذا يمنع من دلاله الكلام على الاطلاق، مانع میشود که کلام دال بر اطلاق باشد. از فی هذه الحاله، در فرضی که قید آمده است، قد یکون مراده مختصا بالقدر المتیقن، شاید مراد مولا مختص به قدر متیقن باشد. و هو الفقیر العادل فی المثال، چرا؟ لان کلامه وافن به بیان القدر المتیقن، چون یقله، اگر مرادش قدر متیقن باشه به خاطر همین تخاطب و همین ذکر قید در یعنی کلام میتونه دلالت بری باشه، مولا حق اعتماد بر این قدر متیقن در مقام تخاطب رو دارد. فلا یلزم حین اذن ان یکون قد اراد ما لم یقله، نمیشه بگیم که آقا جان من این چیزی اراده کرده و نگفته و این خلاف اصله، نه خواست و اراده کرده و خواست رو گفته، قید و اگر اراده کرده باشه مطابقش صحبت کرده، مقدمات حکمت به هم می‌ریزه. ول جواب علی ذلک اینه که ان ظاهر حال المتکلم کما عرفت فی کبرا قرینه الحکمه، همونجوری که تو قرینه حکمت فهمیدی متکلم خودش تو کلام خودش باید قید رو بیاره، انه فی مقام بیان تمام موضوع الموضوع لحکمه الجدی بالکلام، باید تو کلام خودش بیاره. فاذا کانت العداله جزءا من الموضوع، اگر عداله جزی از موضوعش هست، یلزم الا یکون تمام الموضوع بینا، همه رو بیان نکرده. چرا؟ به خاطری که تو کلام خودش قید عدالت رو نیاورده. اذ لا یوجد ما یدل علی قید العداله، به تعبیر آیست باید قید بودن رو احراز بکنه، همی که احتمال بده کافی نیست، باید یه جوری مولا کلامشو بیاره که متکلم قید رو بفهمه، نه همین که اطلاق رو به هم بریزه به این میزان کافی نیست. و مجرد ان الفقیر العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني اخذ قید العدالته في الموضوع، فقرینه الحکمه تقتضی اذن عدم دخل قید العداله حتی في هذه الحاله. قرینه حکمت میگه که مولا اگر در مرادش باشه باید یه جوری بیاره که داله بر قید باشه، و همه قبول دارن که قدر متیقن در مقام تخاطب تقید درست نمی کنه ها. قدر متیقن در مقام تخاطب قید نیست، قدر متیقن در لذا قدر متیقن در مقام تخاطب اگر مولا کلامی رو مقید بیاره، درست شد؟ عام رو به هم میریزه یا نمیریزه؟ میریزه دیگه. خب دقت کنید، اگه مولا کلامی رو مقید بیاره عام رو به هم میریزه یا نمیریزه؟ میریزه. ولی قدر متیقن در مقام تخاطب عام رو نمیتونه به هم بریزه. یه نکته فنیه دارم میگم ها. چرا؟ چون ظهور نمیسازه. نکته ایه که قدر متیقن در مقام تخاطب ظهور درست نمیکنه. مولا بگه که اگر بگه اکرم الفقیر العادل، این تخصیص میدونه اکرم کل عالمین. ولی اگر او سوال بکنه که مثلا اکرم الفقیر العادل، حضرت بفرماید که اکرم العالم، درست شد؟ بعدن بیاد یا اکرم الفقیر، بعد بیاد بگه اکرم کل فقیره، این قدر متیقن او اکرم کل فقیره رو به هم میریزه، آخوندم نمیگه به هم میریزه. پس بنابراین این پیشفرض روشنه که قدر متیقن در مقام تخاطب ظهور ساز نیست. آخوند میخواد بگه ظهور درست نمیکنه، مانع از انعقاد اطلاق هم هست، نه اطلاق داره نه تغییره، ما اطلاق نداریم، مثل اینکه مولا اصلا در مقام بیان نباشه. آقای صد میفرماید نه، چون پیشفرضشه که مولا اگر مطلق نمیخواد بگه باید مقید بگه، حق نداری وسط به این امور اتخاذ کنه. ما که هرچی فکر میکنیم ببینیم حرف مرحوم آخوند درسته و توی قدر مطلق در مقام نمیتونیم اطلاق بگیریم. بفرمایید. نه خب ظهور مشکل هم نکتش گفتم، ظهور نیست. نه آخوند حرفشیه، آخوند میگه که اصلا ما ظهور نمیخوایم، میگه ظهور نمیگیریم. نه ظهور، ظهور به معنای اطلاق، نه ظهور در تاکید. آره ظهور در اطلاق، آره دیگه ظهور در اطلاق در نمیاد.
بعد اینجا بلدن ما جواب جامعی که میشه داد اینه که ایجاد بستگی داره که آیا ما در یک کلام چه قدر متیقن باشه، مانع از ظهور گیری باشه.
نه خب بعد این کبراش بیان تحلیل کن، اینکه جایی که
باشه مانع نباشه.
خب بعد تحت خصوصی آقایان تمام
مثلا یک جایی ما میفهمیم ظهور میگیریم، مثلا میبینی که قدر متیقنش اینه که
نه قرینه درست نمیکنه.
قرینه صائمه. خب اما ما مطمئنیم که الان امام که
اومد الغای خصوصیت خب دیگه نکن، من همه اینا رو باز کردم از هم دیگه، هم دیگه. پس شما اینجا قبول داری که کلام امام مقیده، مثل آخوندی میگه الغای خصوصیت میکنه. این مثلی که امام گفته باشه فلقنم صائمت زکاتون، شما میخوای بگی که اینجا توی کلام امام قرینه آمده. خب چی؟ از خارج میدونی که امام حکم رو داره عام بیان میکنه، یکی دیگه ربطی به کلام نداره. پس چی؟
یه چیز اضافی داره امام مثلا.
خب یعنی این از کجا فهمیدی؟ این به قرینه خارجیه، این میشه مثل اطلاق مقامی. اطلاق مقامیه.
یعنی ما از کلام
فرض درجه که قرینه نداریم. اینا همش درسته. اینا قرینه های خارجی ظهور ساز دارن، ما که بحث نداریم. دعوا سر این نیستش که فرض در جایی که ما از خارج نمیدونیم که مولا در مقام بیان اطلاقه، این که بدونیم که قرینه شخصی احراز کردیم. ما همین کلامی که از امام صادق رسیده هیچی نمیدونیم، ما همین یک کلامه، علمم نداریم که امام تو مقام پاسخشون. همین سوالی که دارم میکنم از مامانتون میپرسید شیرینی تر بخرم، میگی شیرینی بخر، هیچی بیشترم تلفنی نمیشه شیرینی بخر. فرض هر در جایی که شما یک چیزی از خارج نداره اونا مشخصه.
نه
بحث کبروی، حالا ببرید بحث کبروی در جایی که قرینه که شما میگید نیست. نه چرا حکمه، حالا جایی که قرینه شما نباشه شما این بحث میگید که
گای
اوقات
این
دیگه ظهورم نمیشه. نه او قطعا ما او هم دعوا نیست. ما اینا رو یکی باز کردیم همه رو خارج کردیم در جایی که به ظهور نمیرسه، چون اگه به ظهور برسه قطعا قرینه میشه و قرینه مانع از انقاد اطلاقه، تو این هم دعوا نداریم. او جایی که از خارج بدونیم امام میخواد مطلق بیان بکنه او هم خارج از بحث ماست. بحث ما در قدر متیقن در مقام تخاطبیه که هیچ کدوم از اینها نباشه. دیگه بعد معیار بدید گاهی اوقات مانند گاهی اوقات معیار نیستن، این اصول نمیشه.
ظهور
اینی شما داره میگه بگه آقا پس اصول اصلا جمع کن، اصلا پس ما ضابطی تو اصول نمیتونیم بدیم، اصلا معنی نداره که شما جمع و عرفه بحث میکنید. ظهور عجلی میگه من همونش ما ظهورگیری ما یک دقیق گفتیم همه جا یک مورد ظهورگیری شما بیاره ما قواعدش مشخص نگردیم. ما گفتیم همون چیزی که معاوضه علیه اصالت و تطابق میگه هست، اگر نیست همه رو داریم درست میکنیم، همه رو داریم ضابطه بند میکنیم. هر
امر بعد از هست خب میگن امکان مولا،
نه همونه، نه 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 مولای نیست، نه امر بعد از هست اصلیه که در این مقام توضیح دادیم همه رو گفتیم، گفتیم یا هست یا نیست. خب مبنای شما یه پس شما با مبنا پس میگید ندارد ظهور ندارد،
یعنی شما نمیتونید اوغلای حرف ما رد کنید، شما میگید نه ظهورش در اینه، من میگم نه ظهور ساز نیست.
نه نه دو تا ادعاست، در این که در یک بحث کبروی در اصلی که ظهور در اینجا چیه ظهور اوغلایی چیه اختلاف داشته باشیم در تشخیص ظهور اوغلایی، غیر از یکی که شما بگی اصلا اوغلا در اینجا روش واحد ندارن، شما داری میگی در اینجور موارد اوغلا یه روش واحد ندارن.
روش واحد دارن پس چی؟ یک اصل واحد
ظهورگیریه که مثل اینکه یه چیزی داریم خدای تو عالم هست، ما الان فرق میخوایم گاو و اسب رو تشخیص بدیم، شما میتونیم یه حیوانی هست ولش کن تفاوتش رو دیگه، همه جا اوغلا هست، همه جا هر همه جا اوغلا فرض برای اصلا اگه اینجوری بگید اوغلا همه جا هست مثلا چیزی به عنوان علم اصول نداریم. علم اصول بناش برای اینکه اوغلا همیشه بر اساس ساختارها عمل میکنن و این ساختارها قابل کشفه.
اصولی که اوغلا بر
نه ما نه اصلا خب این نداره، این پیشفرض، این پیشفرض که شما میزنید یعنی که بس شما با امام نمیتونه مخاطبه کنی، چون امام ممکنه یه نظر دیگه داشته باشن شما برای خود یه نظر دیگه بگیری. فرض مخاطبه اگه اخو نه اصلا نمیفهمم اصل جاری نمیکنن یعنی همشون ظهور میگیرن یا همه ظهور نمیگیرن؟
نه یعنی مجبر
میشه گاهی ها نداره. خب پس بعد میگه مجبر میشه خب نداره، پس خودش اصله، یعنی اوغلای کلام رو مجبر میدونن، پس بعدم یه قاعده کلی هست، یعنی یه قاعده کلی هست. پس شما حالت پس شما نگو فرق میکنه، ما اینو قبول نداریم. چرا همه جا اصله یا اصل اوام هم اون خودش هم اصله، او اصلیه که اصالت اجماله. بله شما میگی تو قدر متقن در مقام تخاطب کلام مولا مجمله بین مطلق و مقید، باز نشود این نداری، باید خصوصیات چه دقیق گاهی اوقات مجمله، باید من و شمایی که میخوام بحث کنیم یه ضابطه برای تکلم میشه برای من مطلق باشه برای شما مجمل، همین یکی رو میشه برای من مطلق باشه برای شما مخاطب مجمل؟
نه
نمیشه دیگه. پس بعد ضابطش مشخص کنی که یا هر دوتا مجمل میفهمیم یا هر دوتا مطلق میفهمیم. اینو دارم بحث میکنم چون بحث کبروی مهمیه. ما میخوایم تخاطب، یه بار گوش کن، ما میخوایم تخاطب کنیم، میشه یک کلامی رو به کار ببرم که در نظر من مطلق در نظر شما مجمل؟ چرا؟ چون نمیتونیم مخاطبه کنیم. پس باید معیار دقیق مشخص کنی که اگه توی این قواعد بود برای جفتمون مطلقه، اگه با این قواعد بود برای جفتمون مجمله. پس حق نداری بگی در اینجا مواردش فرق میکنه، باید دقیقا ضابطه موارد رو بگی، بگی اوغلاییان این موارد مجمله، این موارد مطلقه، این در تشخیص قاعده اوغلایی حق داریم اختلاف داشته باشیم ها، اینجا ممکنه قاعده اوغلایی در خصوص مورد برامون مشخص نباشه، من به اوغلا رجوع میکنم برداشتم از قاعده اوغلایی اطلاقه، شما برداشت از قاعده اوغلایی اجماله، ولی اینکه بخوای بگی در اینجور موارد قاعده من نیست، یعنی اوغلا خودشون نمیدونن اینجا مجمل میگیرن یا مطلق میگیرن، ما حرفم اینه، همین قاعده اوغلا قشنگ مشخص کن معیارشو بزن. خب
مانع از ظهور در اطلاق میشه، درست نه مثلا ما میتونیم اصل به قدماتی اقام بکنیم، بگیم آقا یا مقید من
نه مقید قطعا نیست، چون فرض یکی تقیید نیست، فرض قدر متیقنی که قید نمیسازه. ما از یعنی استظهار قیدی نداریم، این رو اول گفتیم. گفتیم قدر متیقن قید نمیسازه، این رو تصریح کردم دو سه بار تصریح. قدر متیقن قطعا قرینه نیست، چون قرینه رو بالا گفتیم. یه مواردیه که عرف از قدر متیقن قرینه نمیبینه. حالا سوال سریه که این قدر متیقنی که قرینه نیست، نه قطعا قرینه نیست، هیچ کی قرینه اب نداره که، اینو خارج کردیم دیگه. اسم این رو ما قدر متیقن نذاشتیم.
خب
این از بس خارج، بس این رو بس نکرد. خب بیا سر محل بس.
گاهی اوقات چگیه این قدر متیقن ما طوریه که اون جنسش میتونیم ما بهش اعتماد کنیم، یعنی این مانع از ظهور اطلاق میشه، ظهور در اطلاق میشه. خب
همین رو رابطش بود. مشکل یه که همین الان فلبه دایی مخواهی فکر کنی اینجوری در نمیاد. نه کن اینجور باید با فکر کن، منظم کن، بیا بگو هم جنسش یه جوریه که شاید اینجوری باشه، این که کوکار نیست. معیار بده دقیق. اگه تو سوال راوی باشه اینجوریه، تو سوال مخاطب باشه. خب پس هیچ، اگه مثال نداری که خب چه قاعده نمیتونه بدی؟ برو فکر کن مثالاشو در یا قاعده بده. آقایون دارن میگن در جایی که قرینه ساز نیست قدر متیقن قرینه. من اینا رو همه رو تفکیک کردم براتون، گفتم که مناسبات حکم و موضوع نیست، مناسبات موضوع توضیح دادم. گفتیم که الغای خصوصیت هم نیست، قرینه هم درست نمیکنه. مثل همین مثال سائل، قرینه خارجی هم برای که امام مرادش اطلاق یا عمومه نداریم. براتونم مثالش هم دقیق گفتم، گفتم همه قدر متیقن در مقام تخاطب قطعا عام رو تخصیص نمیزنه. هیچ کی به خاطر سؤال در کلام راوی اکرم کل فقیرن رو تخصیص نمیزنه. این خودش نشون دهنده که قرینه درست نمیکنه. اگه قرینه درست میکرد میشد مقید، مقید باید عام رو تغییر بزنه. پس معلوم میشه نکنه همه رو من دقیق ضابط من گفتم، یعنی قرینه درست نمیکنه. اگه قرینه درست میکنه هر قرینه عام رو تخصیص میزنه، پس این مقید درست نمیکنه. حالا که سوال سره که این مقید درست نمیکنه، آیا مانع از انعقاد اطلاق در اینجا میشه یا نمیشه؟ یک بحث کبرویه. شما باید توی بحث کبروی بگی آقا یا اینجا اصلا کبرا مجمل عقلایی رو مجمل میدونن، یک اصل عقلایی، یا باید بگی مطلق میدونن، یا باید بگی اینجا به اطلاق عمل نمیکنن. این که بیاییم که باید بگی مواردش تفصیل داره، باید ضابطه تفصیلش رو بیان کنی. همه بنای ما تو مخاطبات عرفی همینه. ول جواب تا کجا خوندیم؟ ول جواب خوندیم؟ ول جواب على ذلك ان ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينه الحكمه، ظاهر حال متکلم اینه که انه في مقام بیان تمام الموضوع الحكم الجدي بالكلام، مولا در مقام بیان تمام موضوع حکم جدیش به وسیله کلام است. فاذا كانت العداله جزء من الموضوع، اگر عدالت جزئی از موضوع باشد، یلزم الا یکون تمام الموضوع بینا. اینو خوندیم، تمام موضوع توسط متکلم بیان نشده. اذ لا يوجد ما يدل على قید العداله، و مجرد ان الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني اخذ قید العداله في الموضوع. خب بله آیه صد قید عدالت اخذ نشده. فقرینه الحکمه، چون بنابر نظر آیه صد مولا باید قید بیان کنه، قیدم بیان نشده، فقرینت الحکمه تختزی ازن عدم و دخل قید العداله حتی فی حاضر العاله. از اون طرف مرحوم آخون میگه نه، ما باید احراز بکنیم که مولا بیان نکرده و احتمالی داریم مولا حق داره برای عدم اطلاقش، نه بیان قیدش، برای که کلامش مطلق نباشه به قدر متیقن چیکار بکنه؟ عرض کنه. یعنی ما احراز نمی کنیم مولا نیاورده، ما باید احراز بکنیم. نکنید حرف آیست عزیب هم درسته، ما احراز کردیم مولا قید نیاورده. بله ما احراز کردیم قید نیاورده، ولی آیا لازم است احراز کافیه که احراز کنیم قید نیاورده، یا لازم احراز بکنیم که مولا کلام در مراد جدیش اگر یه قیدی هم هست نمیتونسته اکتفای به این بکنه، حق ندارد اکتفا بکند به قدر متیقن اگر مراد جدیش مقیده. این نکته اضافه است. مرحوم آخوند میگه نه، مولا نمیگیم الان ظهور سازه، ولی مولا اگر مراد جدیش هم این باشه، برای به هم زدن اطلاقش به همین مقدار حق داره به قدر متیقن اکتفا بکنه. موالی عرفی اینجوری هستن، به نظرم میرسه همین جوریه. یعنی قرینه نمیشه، قرینه ظهور ساز، یعنی ظهور در مقید. ما میگیم همین که مولا نخواسته باشه بخواد اطلاقش به هم بزنه، اطلاقش به هم بزنه، کلام میاد اطلاقش به هم بزنه، یعنی کلامش به لحاظ اطلاقی میشه مجمل. احسن قرینه چون ظهور سازه. اگر قابلیت قرینه شدن بوده عام تخصیص میزنه. مول دقیقاً میدونی مثل چیه؟ مثل که مولا اصلا نشد ما یصلح و قاضی. آره دیگه ما یصلح و نکه نشد. نشد. باز دقت نمیکنید. باز تصریح کردم. قرینه یعنی ظهور سازه. ما یصلح للقرینیه یعنی که ظهوری رو بالفعل محقق نمیکنه.
آره دیگه.
نه نگرفتید. قرینه بالفعل ما یصلح جز قرینه بالفعل. نمیگم صلاحیت نداره. میگم یه قرینه بالفعل درست نمیکنه. الان ظهور درست نمیکنه. نه صلاحیتش داره. صلاحیت داره. صلاحیت جز بالفعل. صلاح ما یصلح للقرینیه یعنی اصطلاح، نه که قرینه بالفعل بشه. یعنی اطلاق رو به هم بریزه. نه اصلا لفظ رو چپ، ما اصطلاح رو در جای خاص می‌کنیم، شما چپه می‌فهمید. مایت لول القرینه یعنی یه چیزی که مولا اگه در مقام بیان نباشه، خب میاد میگه اکرم العالم در مقام بیان نیستم. شما چه کار می‌کنید؟ میگه در همین لفظ رو میگه، میگه اکرم العالم در مقام بیان قیود نیستم. شما از کلامش چی می‌فهمید؟ مجمل درست شد؟ مایت لول القرینه می‌خواد همین کارو بکنه، یعنی میخواد مولا به مایسل القرینیه اعتماد بکنه، اطلاق کلامشو به هم بریزه. مایسل القرینیه فقط خاصیتش یه دعوا الان سریه، میخواد اطلاق به هم بریزه، نه قید درست کنه. مایسل القرینیه اسلام دقیقاً اینه همین. نه که میشه قرینه واقع بشه، ولی الان بالفعل به خاطر خصوصیات کلام ظهور نداره. همین دیگه، پس به درد نمیخوره. یعنی همین، یعنی بالفعل نشده ولی میشه سال. اگر محکم تر بود میآمد، ولی این اینقدر قوت نداره که ظهور بالفعل، قرینیت بالفعل درست کنه. فقط میتونه اطلاق رو به هم بریزه. اصطلاح شما اسمشو بذار، آنچه اطلاق رو به هم میریزه.
شما ابتدا فهمیدین که گفتین اصلا این نمیتونه قرینه
باشه، یعنی بالفعل نیست با این خصوصیت، با همین خصوصیت. یعنی در هیچ جایی ما هیچ وقت مایس لول القرینیه که ما نه همین مایس لول القرینیه ما هیچ وقت قرینه بالفعل نیست. یعنی فرض ها دیگه خلاص
تصدیق نتیجه شاید بشه اجمال،
نه
بشه اراده مختصه.
نه هیچی نمیگه، نمیشه گفت دیگه. ها دیگه نشد. او اراده مختصه نه اظهاری نه عملی. او اراده مختصه یعنی که ما دلیل بر اطلاق نداریم دیگه. وقتی یک کلام تو کلام مجمل چه کار میکنی؟ عکس به قدر متیقل میکنی. این کلام میشه قدر مجمل، این کلام میشه قدر مجمل، عکس به قدر متیقلش میکنی، عکس به قدر متیقلش میکنی. پس بنابراین خب کجا نه نشد باز حواستون پرده. اگرم مرادش همی باشه مولا، اگرم اگری نکنیم نیست، قرینه ای نیست.
نه میخواییم نکنیم، شما گفتیم تفهید رو اثبات نمی کنه، اطلاق رو
نفت
میکنه.
نه کجا
عبارت داره؟
اگر کو عبارت کجا بیا؟ از قد یکون و مراده مختصن، یعنی اگری میگه که از فی هذه الحاله در حالت اینجا قد یکون شاید مراد مولا مختص قدر متیقن باشه و هو الفقیر العادل فی المثال، شاید لان کلامه وافن به بیان القدر المتیقن فلا یلزم حین اذن ان یکون قد اراد ما لم یقل. اطلاق رو در آیست به هم میزه. آره عبارتش دقت رو دقت نمیکنه، اطلاق رو به هم میریزه ولی تقیید درست نمیکنه. به همین نکته که گفتم اگه قدر متیقن در مقام تخاطب تقیید درست میکرد، بعد عام رو بهش تخصیص میزدی. و به داله یتزه که قرینه حکمت ای ظهور الکلام اینم گفتیم که و مجرد و ان الفقیر العادل هو المتيقن فی الحکم، این که قدر متيقنه لا یعنی عقد قید العداله فی الموضوع، فقرینه الحکمه تقتضی اذن عدم دخل قید العداله حتی فی هذه الحاله. و بذلک یتضح که قرینه حکمت ای ظهور الکلام فی الاطلاق لا تتوقف علی عدم قید المنفصل ولا علی عدم القید المتيقن بل علی عدم ذکر القید متصلا، برای که قرینه حکمت تام بشه قید متصل نیامد دیگه تامه. هذا هو الوصف اصل الاطلاق و قرینه الحکمه و تکمیلا لنظریه الاطلاق لابد من الاشاره عدت تنبیهات، تنبیهات خوبیه. این اول تنبیه یکی از تنبیهات بسیار مهمه که اینجا آیسته دیگه هیچ تفصیلی رو نمیدن، و هم اینه که آیا ما اطلاق شمولی و بدلی رو از کجا میفهمیم؟ اون چیزی که جلوتر وعده داده بودیم، گفتیم اطلاق شمولی و بدلی رو تفصیلا ذیل اطلاق آیسته میگن، جاش اینجاست ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم